ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. به امید از اینکه روزهای خوب را بگذرانین تا پایان برنامه با شما هستم. پرودوسر برنامه طاهر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری دارم. در جریان ساعت هم میشنوین که حکومت افغانستان نفوذ ادارات استخباراتی خارجی در صفوف نیروهای افغان عامل افزایش حملات بر نیروهای ناتو دانسته. در خبرهای جهان لحظات بعد از همکارم احمد هنایش میشنوین که دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا گفته تعدید و یا استفاده سلاح کیمیاوی توسط سوریه کاملا غیر قابل قبول است. ایره هم میشنوین که محمد مرسی رئیس جمهور مصر پلان دارد تا سر از امروز مسافرت 3 روزه خود به امریکا آغاز کند. قبل از اینکه خبرهای بین المللی را بشنوین، همکارم احمد هنایش اول با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
مقام های ولایت کنر میگویند که شب گذشته بار دیگر بیش از 30 راکت از خاک پاکستان به ولسوالی دانگام این ولایت پرتاب شده است. نفوذ استخبارات خارجی در صفوف نیروهای امنیتی افغان عامل افزایش حملات بر نیروهای ناتو است. پس از جنرالان جوزیف دانفورد رهبری ماموریت نظامی را در افغانستان به عهده میگیرد و در بخش اخبار بین المللی میشنوید، دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا میگوید تهدید و یا استفاده سلاح کیمیاوی توسط سوریه کاملا غیر قابل قبول است. تفصیل اخبار. مقام های ولایت کنر میگویند که شب گذشته باری دیگر بیش از 30 راکت از خاک پاکستان به ولسوالی دانگام این ولایت پرتاب شده است. سید فضل الله وحیدی والی این ولایت در صحبت با رادیو آزادی گفت که این حملات راکتی تلفات جانی نداشته، اما خسارات مالی را به کشتارهای این ولسوالی وارد کرده است.
متاسفانه که همی امشوام در ولسوالی دانگام صورت گرفته و جا هم نمیتر تلفات مالی پیش کرده که در از اونجا هم مردم کوچ کرده و جای خلیشان از و دیگه حاصلات خود ماندن و فرار کردن و حاصلاتشان هم از بین رفته.
در این حال والی کنر از خاموش شدن آتش سوزی در جنگلات این ولایت خبر داد. به اساس معلومات والی کنر، به اثر ثابت راکت از خاک پاکستان به جنگلات این ولایت، دو روز قبل آتش سوزی بزرگ در منطقه جنگلزار رخ داده بود. به اساس گزارش ها، طی چند ماه گذشته نزدیک به 4000 راکت از خاک پاکستان به افغانستان پرتاب شده است. در نتیجه این حملات راکتی پاکستان بیش از 30 تن کشته و زخمی شده اند. نفوذ استخبارات خارجی در صفوف نیروهای امنیتی افغان عامل افزایش حملات بر نیروهای ناتو است. حکومت افغانستان میگوید اداره های استخباراتی خارجی با نفوذ در صفوف نیروهای امنیتی این کشور عامل افزایش حملات نیروهای افغان بر نیروهای ناتو هستند. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان ایمال فیضی گفته است که استخبارات کشورهای همسایه افغانستان هم شامل اداره های استخباراتی هستند که در بسیاری از این گونه حملات نقش دارند، اما او از این کشورها نام نگرفت. این سخنان بعد از آن گفته می شود که رئیس جمهور کرزی دیروز چهارشنبه جلسه فوق‌العاده امنیتی را در کابل برگزار کرد. در گذشته حکومت افغانستان اداره های استخباراتی پاکستان و ایران را به حمایت از شورشیان افغان به هدف بی‌ثبات ساختن این کشور متهم کرده است. پس از جنرالان جوزیف دانفورد رهبری ماموریت نظامی را در افغانستان به عهده میگیرد. وزیر دفاع آمریکا سفارش کرده است که پس از جنرال جنرال جوزیف دانفورد رهبری ماموریت نظامی را در افغانستان به عهده بگیرد. یک مقام آمریکایی به خبرگزاری روی ترس گفته است لیون پانیتا سفارش کرده که موقعی که دوره ماموریت جنرال قمندان فعلی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان تمام شد، جنرال دانفورد جایگزین او شود. دانفورد افسر شماره 2 نیروی پیاده بحری یا مارین آمریکاست که در عراق هم ایفای وظیفه کرده است. جنرال جان آلن که در ماه جولای سال 2011 میلادی رهبری ماموریت نظامی را در افغانستان به عهده گرفت، انتظار می‌رود در زمستان امسال به حیث قمندان عمومی نیروهای آمریکایی در اروپا تعیین شود. اما تصمیم نهایی با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ارتباط دارد و کسی را که او معرفی می‌کند باید توسط کنگره این کشور تصویب شود. بر اساس گزارش، قصر سفید و وزارت دفاع آمریکا از ابراز نظر در این مورد خودداری کرده‌اند. مقامات دولتی ولایت پروان میگویند یک کاروان نیروهای بین المللی با ماین کنار جاده در این ولایت برخورد کرده است، اما تا اکنون در مورد تلفات ناشی از این حادثه معلومات در دست نیست. این حادثه صبح امروز در منطقه خانقاه ولسوالی بگرام ولایت پروان صورت گرفته است. عبدالشکور قدوسی ولسوال بگرام در مورد این رویداد به رادیو آزادی گفت کاروان نیروهای بین المللی در حال گزمه بودند که با ماین کنار جاده برخورد کرده که یک واسطه نظامی آنان تخریب شده است. در این حال طالبان مسلح مسئولیت این ماین گذاری را به عهده گرفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است به نیروهای بین المللی تلفات سنگین را وارد کردند، اما این ادعای طالبان از سوی مسئولین محلی تایید نشده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. دوید کامیرون صدر اعظم بریتانیا میگوید تهدید و یا استفاده سلاح کیمیایی توسط سوریه کاملا غیر قابل قبول است. این بیانات کامیرون منعکس کننده اظهارات رئیس جمهور آمریکا است که اخیرا در مورد سلاح کیمیایی سوریه ابراز داشت. دفتر کامیرون گفته است بریتانیا، آمریکا و فرانسه راه‌های نیرومند ساختن اپوزیسیون سوریه را مورد بحث قرار دادند. وزارت خارجه روسیه قبلا قدرت‌های غربی را متهم به تحریک مخالفین رژیم سوریه نمود، گفت که قدرت‌های غرب مخالفین سوریه را با گرفتن اسلحه در مقابل بشار الاسد فرا می‌خوانند. جفری فلیتمن رئیس امور سیاسی ملل متحد در این حال گفته است ارسال اسلحه سوی ایران به سوریه تخطی است از منع صادرات اسلحه توسط ایران به خارج از آن کشور. در این حال درگیری‌ها در سوریه همچنان ادامه داشت و دیروز نیروهای حکومتی با تانک‌ها و سلاح‌های سنگین بر دو منطقه در دمشق هجوم برده، حداقل 35 شورشی را کشتند. درگیری‌ها در حلب نیز دیروز ادامه داشت. منشی عمومی سازمان ملل متحد تصمیم دارد در اجلاس کشورهای غیر منسلک هفته ی آینده در تهران شرکت کند. سازمان ملل متحد تایید کرده است که منشی عمومی این سازمان بان کی مون پلان دارد تا در اجلاس کشورهای غیر منسلک هفته ی آینده در تهران اشتراک کند. در اعلامیه مطبوعاتی سازمان ملل متحد گفته شده است که بان با استفاده از این فرصت نگرانی‌های واضح و انتظارات جامعه جهانی را در مورد برنامه هسته‌ای ایران، تروریسم، حقوق بشر و بحران در سوریه ارائه خواهد کرد. بان در تاریخ 29 ماه اگست تا 31 این ماه در تهران خواهد بود. در این حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از بان خواسته است تا در این اجلاس اشتراک نکند. ایالات متحده آمریکا همچنان از بان خواسته است تا این اجلاس را تحریم کند. مارتین نیریسکی سخنگوی بان در این مورد میگوید منشی عمومی سازمان ملل متحد کاملا از حساسیت های این مسافرت آگاه است و نظریات کسانی را هم شنیده که گفتند او نباید در این اجلاس اشتراک کند، اما در این حال منشی عمومی هم در قبال جنبش کشورهای غیر منسلک و هم در ارتباط با ایران مسئولیت های دارد که باید انجام بدهد. ایران به خاطر برنامه هسته‌ای جنجالی خود با غرب در کشمکش بوده است. همچنان ایران متهم است که بر رژیم سوریه سلاح می‌دهد و از سوی دیگر مقامات ایرانی به خاطر اظهار ضد اسرائیلیشان محکوم شده‌اند. رئیس جمهور مصر پلان دارد تا مسافرت 3 روزه را به ایالات متحده آمریکا آغاز کند. محمد مرسی رئیس جمهور مصر پلان دارد تا سر از امروز مسافرت 3 روزه را با ایالات متحده آمریکا آغاز کند. این اولین مسافرت مرسی است که بعد از رسیدن به قدرت در ماه جون امسال به آمریکا صورت می‌گیرد. یاسر علی سخنگوی رئیس جمهور مصر گفت که محمد مرسی با اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک اشتراک خواهد کرد و بعد به هدف گفتگوها با مقامات آمریکایی رهسپار واشنگتن خواهد شد. اما او گفت که ملاقات با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هنوز تایید نشده است. در اولین مسافرت خود به حیث رئیس جمهور مصر مرسی از عربستان سعودی دیدن کرده بود. او همچنان پلان دارد تا هفته آینده به هدف اشتراک در اجلاس جنبش کشورهای غیر منسلک به ایران برود و مسافرت به چین هم داشته باشد. مصر در زمان حاکمیت حسنی مبارک رئیس جمهور مخلوع این کشور یک همپیمان نزدیک ایالات متحده آمریکا بود. تا کنون مصر 1,300,000,000 دلار را سالانه از ایالات متحده آمریکا دریافت می‌کند که قسمت اعظمی آن کمک در بخش نظامی به این کشور است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی.
با تشکر از احمد هنایش، ساعت 11:10 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. حکومت افغانستان نفوذ ادارات استخباراتی خارجی در صفوف نیروهای افغان را عامل افزایش حملات بر نیروهای ناتو دانسته است. ایران برای استقبال هزاران شخصیت های عالی مقام که قرار است در اجلاس جنبش عدم انسلاک در تهران شرکت کنند آمادگی می گیرد. بحث جالب را در میز مدور رادیو آزادی هم آماده نشر خواهیم داشت.
چگونه ممکن است که آمریکایی که دنیا را کنترل می کند او نفهمه که مولا محمد عمر در کجاست؟
گزارش های دیگر را هم می شنوید، با ما باشین. شنونده عزیز، مقامات حکومت افغانستان استخبارات کشورهای خارجی و مخصوصاً استخبارات کشورهای منطقه را عقب حملات دانستند، البته که بر نیروهای حملاتی که بر نیروهای خارجی توسط نیروهای یونیفرم پوش افغان صورت میگیره. ایمل فیضی سخنگوی وزارت، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، این موضوع را دیروز به خبرنگارای ابراز داشت و گفته میشه که هدف حکومت افغانستان با این اظهارات مداخلات و رخنه کردن استخبارات امریکا، استخبارات پاکستان و ایران در صفوف اردوی ملی افغانستان است. جزئیات موضوع از مصطفی صدیقی مشنویم.
حملات سبز بالای آبی اصطلاح است که ناتو در مورد تیراندازی نیروهای افغان بر نیروهای خارجی در افغانستان به کار می‌برد. حملاتی که خشم همپیمانان عمده افغانستان را برانگیخته. انگیزه این حملات چیست؟ نقطه نظرها متفاوتند. طالبان می‌گویند در صفوف نیروهای امنیتی رخنه کرده و مسئول بسیاری از این حملاتند. ناتو این گفته طالبان را اما کم اهمیت می‌خواند و می‌گوید قسمت اعظم تیر اندازی بر نیروهای خارجی ریشه در این عوامل دارد. فشارهای روانی و اختلافات شخصی میان نیروهای افغان و همقطاران و مشاوران غربی آنان. اما حکومت افغانستان میگوید این حملات کار جواسیس خارجی است. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان آمده که رئیس جمهور کرزی در این مورد دیروز چهارشنبه جلسه فوق العاده امنیتی برگزار کرد و به مراجع زیرب دستور داد تا اقدامات لازم را برای جلوگیری از این گونه دسیسه ها اتخاذ کنند. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان هم در صحبتش با خبرنگاران خارجی در کابل گفت اداره های استخباراتی خارجی در صفوف نیروهای امنیتی افغان رخنه کرده و مسئول افزایش این گونه تیراندازی هستند. با گزارش خبرگزاری رویترز، فیضی علاوه کرد که اداره های استخباراتی کشورهای همسایه هم در میان جواسیس خارجی شاملند که این اشاره بود به پاکستان و ایران. در گذشته هم مقامات افغان اداره های استخباراتی هر دو کشور منطقه را به دخالت در امور داخلی افغانستان متهم کردند. فیضی گفته است که اداره های استخباراتی خارجی از تقویت نیروهای افغان در هراسند، از این رو با نفوذ در صفوف این نیروها سبب حملات بر نیروهای خارجی می شوند. با گزارش رویترز، این گونه حملات فضای اعتماد میان نیروهای ناتو و افغان را خدشه‌دار ساخته و به نحو پلانهای انتقال مسئولیت امنیت از نیروهای بین المللی و نیروهای افغان را که ظرف دو سال دیگر باید تکمیل شوند، پیچیده ساختند. اما سؤال اساسی این است که از این حملات چگونه باید جلوگیری شود؟ راه اندازی برنامه به نام فرشتگان نگهبان یکی از ابتکارهای ناتو است. در این برنامه دو یا سه عسکر آمریکایی موظف می‌شوند تا در هر مأموریت و جلسه مشترک نیروهای افغان را نظارت کنند. در صورتی که نیروهای افغان قصد حمله بر جان نیروهای خارجی را داشته باشند، این فرشتگان نگهبان صلاحیت دارند تا بر آنان تیر اندازی کنند. اما اقدام حکومت افغانستان چیست؟ فیضی می‌گوید برای کمک در جلوگیری از این گونه حملات، حکومت افغانستان اسناد و اطلاعات مربوط به 350 هزار عسکر و پلیس افغان را مجدداً بررسی خواهد کرد و نیروهای امنیتی افغان که خانواده هایشان در ایران یا پاکستان هستند به شدت تحت تدقیق خواهند بود تا مبادا با شورشیان که از طریق سرحدات به داخل افغانستان عبور می کنند ارتباط داشته باشند. خبرگزاری رویترز اما می گوید بسیاری از این اقدامات در گذشته هم اعلان شدند ولی روشن نیست که چگونه عملی خواهند شد. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که رئیس کمیته لوی درستیزان ایالات متحده آمریکا جنرال مارتین دمسی اخیراً در کابل بود و با مقامات در مورد حملات نیروهای افغان بر نیروهای خارجی هم صحبت کرد. بر اساس گزارش، باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اخیراً گفته است که کشورش این گونه حملات را با نگرانی عمیق دنبال میکند. این پس از آن گفته شد که ظرف 12 روز 9 عسکر آمریکایی در افغانستان کشته شدند. آیا آمریکا بر حکومت افغانستان فشار وارد کرده تا به اتخاذ اقدامات به هدف جلوگیری از این گونه حملات متوسل شود؟ فیضی با رد این مسئله گفته است این یک مسئولیت دو جانبه است و ما از فشارها از جانب جامعه جهانی نگران نیستیم. بر اساس گزارش در جریان امسال 32 حمله از داخل صفوف نیروهای افغان بر نیروهای خارجی انجام شده است. در این حملات 36 مرد مسلح دخیل بوده و سبب مرگ 40 سرباز خارجی شده که بیش از نصفشان آمریکایی بودند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
انتظار میره ایران بر استقبال هزاران شخصیت عالی مقامی که قرار است در اجلاس جنبش عدم انسلاک در تهران شرکت کنن آمادگی بگیره. اما ای که پیامد اجلاس بر ایران چی خواد بود و آیا ایران خواد دانست امیدهایی را که از این جلسه در نظر داره بتانه به دست بیاره یا ای که هنوز روشن نیست؟ جزئیات موضوع را و جوابی سوال از همکارم غفور ملکزاده متین مشنوین که به استناد گزارش خبرگزاری مرکز خبری رادیو آزادی تهیه کرده. با عرض معذرت که به سبب یک مشکل تکنیکی این گزارش امی حال آماده نشر نیست، به هر صورت میپردازیم به ادامه گزارش ها. تعداد از مقامات محلی در ولایت پروان شکایت دارند که کمبود آب آشامیدنی در این ولایت مشکلات جدی را برای مردم باعث شده. خبرنگار رادیو آزادی در پروان احمد حنایش و جزئیات بیشتر.
شمار زیادی از ساکنان ساحات مرکزی ولایت پروان میگویند به دلیل بی‌اعتنایی دولت به خاطر ادامه مشکلات نبود آب آشامیدنی آمادگی دارند تا دست به مظاهره بزنند. این تعداد از شکایت کنندگان معترض در صحبت با رادیو آزادی میگویند در شماری از نواحی شهر چاریکار مرکز ولایت پروان نزدیک به یک سال قبل ریاست آبرسانی این ولایت از هر خانه مبلغ 6000 افغانی برای رسانیدن آب به منازلشان پول اخذ کرده است، اما تا حال به هیچ یکی از خانه ها آب توزیع نشده است. با گفته این تعداد از شکایت کنندگان نه تنها دولت مطابق حکم قانون نیازمندی های اولیه مردم را برای برآورده شدن عملی نکرده است و برخلاف از مردم پول اخذ کرده و اما در بدل آن به خواسته هایشان پاسخ نداده است.
جان آقاسم مشکل آب ما یک سال شده است دیگه که نبا ما میگن آب نمیان آمده است یک سال فکس همه 5,500-6,000 اکل گیرم پاچی از هر خانه گرفتن مردم ما کل ما مردم غریب هستیم دیخانکار هستیم میکنم 5,500 ما گذاره یک سال دو سال چاره ما رو میکنم آمده انگره تنگ و تنبه داره و میاه اویه نده یک سال شده تا بولیگر کسی رویه و نیدد.
ما سرفراز رستمی سو مشکل ما نمیست که ما هزاران دفعه بود از همیجا ما به می رادیو ما صدا ما را کشیدیم که برادر ما هر کدام 6000 7000 روپیه جداد است به حساب آب گرفتیم دادر از تمام مردم او روز مردم میخواست که تظاهرات کنه سر می آب ما مردم شاندیم بعد از این بیادر که همی در روز به باد او در این منطقه نبیه همی در این منطقه او نبیه خلاصه این مردم میخیزه چرا میاب ما رو نمیدی؟ امروز دولت هستی 10 سال میشه امروز فردا به ما واده میدن بیادر گمیشم آلی من تاکه ای صحب کنم.
اما محمد قسیم پروانی رئیس آبرسانی ولایت پروان میگوید تا هفته آینده مشکل آبی آشامیدنی را در نواحی که اعتراض وجود دارد در این ولایت حل میکنند.
به نظر است که ما تقریبا سن دارم که پمپ جدید بخریم و قطع هفته آینده این هفته که پیشوی ما داریم پمپ نهیم داریم جدید یک سیل از پر شاید ریاست بده یا خود مواد بود یه خود بخریم پمپ پان کنیم پس هم هفته آینده بخریم نلازی چیمه پمپ جدید او را پان کنیم شروع باشه کارش.
اما شکایت کنندگان معترض میگویند در جریان حدود یک سال به مردم از سوی دولت در این مورد وعده داده شده و مردم از وعده های غیر عملی خسته شده و آمادگی به مظاهره دارند. با گفته شماری از منابع مسئول در جریان 6 سال گذشته میلیون ها دلار آمریکایی که بخشی از آن از کمک های نهادهای بین المللی بوده است برای رسیدگی به مشکلات آبی آشامیدنی در ولایت پروان از سوی دولت جذب شده، اما نتیجه ثمر بخش از این کمک های مالی به دست نیامده و مشکلات نبودی آب کماکان در این ولایت به حال خود باقی است و هنوز معلوم نیست که ساکنان شکایت کننده که گفتند دست به مظاهره میزنند واکنش های شدیدشان را در این خصوص چگونه با تظاهرات همراه می سازند. مقامات دولتی ولایت پروان میگویند در زمینه رسیدگی به مشکلات نبودی آب آشامیدنی در این ولایت توجه خواهند داشت. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
میزه مدور تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
مرکز حمایت از خبرنگارای افغانستان در هرات به خاطر لغو کنسرت شفیق مرید در هرات عکس‌العمل نشان داده و در یک اعلامیه از رسانه ها خواسته بود که نشرات دیروز خود به آهنگ های شفیق مرید اختصاص بدن. این برنامه یک روز بعد از کنسرت شفیق مرید در هرات مطرح شد که گفته میشه شماره از ملاها مانی اجرای این کنسرت در هرات شدن. شاپور صابر و جزئیات بیشتر.
رسانه‌های صوتی و تصویری هرات امروز با آهنگ‌های شفیق مرید آوازخوان جوان افغان همراه بود. رسانه‌های محلی در این ولایت در واکنش به لغو کنسرت شفیق مرید نشرات خود را به آهنگ‌های این هنرمند افغان اختصاص دادند. علی اصغر یعقوبی مدیر نشرات رادیو محلی مژده از این وضعیت سخت نگران است و این حرکت را مبارزه با افرادگرایی در این ولایت می‌خواند.
ما با این حرکت میخواییم نشان بدیم که مخالف افراطگرایی هست. مردم حق دارن که در دوره طالبانیزم دوباره زندگی نکنن.
آقای یعقوبی به رسم اعتراض شماری از ملاها به خاطر جلوگیری از اجرای کنسرت نشرات امروزی خود را به پخش آهنگای شفیق مرید در نظر گرفته است.
به غیر از آهنگهای شفیق مرید در امروز هیچ آهنگ دیگه از رادیو ما نباید پخش بشه.
خلیل احمد امیری مدیر مسئول رادیو محلی فریاد و رئیس مرکز حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید آهنگای شفیق مرید در شرایط کنونی افغانستان از اهمیت بالایی برخوردار است و ای گفت این هنرمند پرآوازه افغان توانسته از طریق آهنگای خود وحدت و یکپارچگی را میان مردم این کشور تمثیل کند. رئیس مرکز حمایت از خبرنگاران گفت رسانه‌ها در هرات می‌خواهند با این حرکت خود نشان دهند تا مخالفان این گونه کنسرت ها بتوانند میان آهنگای مبتذل و حماسی و میهنی تفکیکی را داشته باشند.
از طرف مرکز یک اقدامی صورت گرفت که بر رسانه‌های صوتی و تصویری تقاضا شد که حداقل امروز اول سمبولر اختصاص بدن به نشر آهنگای شفیق مرید و از طرف دیگه هم یک تفکیکی بشه بین آهنگای مبتذل و آهنگای حماسی و میهنی، بخصوص او افرادی که منتقدن یک درک درست داشته باشن.
شفیق مرید در یک تماس تلفنی بر رادیو آزادی گفت از این که نتوانسته برای علاقمندانش در رات کنسرت اجرا کند ناراحت است و این مقامات ملی این ولایت را بزرگترین عامل لغو کنسرتش در استادیوم ورزشی هرات عنوان کرده. گفت آنها نتوانستند امنیت این کنسرت را بگیرند. آقای مرید میگوید کدام پیامی را از سوی کدام فرد یا گروهی به خاطر عدم اجرای کنسرتش دریافت نکرده، ولی مقامات ملی در این ولایت گفتند اجرای کنسرتش با مشکلات زیادی همراه خواهد شد.
خاطر از اینکه مردم میگن که آخونده بود و ملایا بود و علما بود آمده بودن به خاطر لغو کنسرت تعرض کرده بودن، اعتراض کرده بودن و شعارهای گوناگون برای علیه من میدادن، تیم کاری ما همه چیزها را خبرداری کرده که انشاءالله همو یک فیلم داکومنتری از این سفر ما به هرات ثبت خواهد شد و در تلویزیون نشر خواهد شد. بعدا همه میتواند موضوعش قرار گذاشته شود.
معیدین نوری سخنگوی والی هرات گفت مسئولان محلی این ولایت تلاش‌های بیشماری را به خاطر اجرای این کنسرت انجام داده، ولی مخالفت شماری از افراد مانع این پروگرام شده است. آقای نوری نگفت که چه کسانی به مخالفت اجرای کنسرت شفیق مرید در روز سومه عید در استادیوم ورزشی هرات گردیدند. از سوی دیگر مولوی خداداد صالح رئیس شورای علما در غرب افغانستان به رادیو آزادی گفت آنان به ارتباط لغو این پروگرام کدام نقشی را نداشتند. این اعتراض در حالی از سوی مردم و جامعه خبرنگاری در هرات مطرح می شود که یک تن از روحانیون با نفوذ برگزاری چنین کنسرت ها را ترویج فساد خوانده و از مردم خواسته تا جلوی برگزاری آن را بگیرند. این
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ایران برای استقبال هزاران شخصیت عالی مقام که قرار است در اجلاس جنبش عدم انسلاک در تهران شرکت کنند آمادگی میگیره. غفور ملک‌زاده متین و جزئیات بیشتر.
ایران که در هفته جاری میزبان اجلاس پنج روزه جنبش عدم انسلاک در تهران است، نه تنها تلاش خواهد کرد تا یک حادثه بزرگ بین‌المللی را در بیش از یک دهه به نمایش بگذارد، بلکه گام‌های را برخواهد داشت تا تصور بد را که در سطح جانی راجع به ایران وجود دارد نیز از خود دور کند. قرار است که از تاریخ 26 تا 31 آگست رهبران بیش از 40 کشور و صدها دیپلمات بلندپایه در اجلاس جنبش عدم انسلاک در تهران شرکت کنند. جنبش عدم انسلاک که در اوج جنگ سرد به وجود آمد، متشکل از گروه کشورهای رو به انکشاف است که نمیخواهند خودشان را در صف هیچ یک از ابرقدرت‌ها قرار بدهند. رئیس جمهور جوسپ بروستیتو از یوگوسلاوی، جواهر لعل نیرو صدر اعظم هند، جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر، احمد سوکارنو رئیس جمهور اندونزیا و کوامی نکروما رئیس جمهور گانا از مؤسسین این جنبش می باشند. ایران امیدوار است که از اجلاس باعث یک پلتفرم جهت صاف کردن تصور دیپلماتیک استفاده کند و از جانب دیگر تلاش نماید تا حمایت لازم را علیه فشار غرب روی پروگرام جنجال برانگیز اتمیش به دست بیاورد. در فهرست شخصیت‌هایی که در اجلاس تهران دعوت شدند، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و بان کی مون سر منشی ملل متحد نیز شاملند. احمد خاتمی یک عضو انجمن متخصصین ایران میگوید میزبانی اجلاس جنبش عدم انسلاک یک پیروزی بزرگ برای جمهوری اسلامی ایران است. ایران ریاست دورانی جنبش را از مصر که آن را قبلا به عهده داشت به عهده خواهد گرفت و تهران معاون رئیس جمهور را به قاهره فرستاده تا شخصا از محمد مرسی رئیس جمهور مصر دعوت کند که در اجلاس شرکت نماید. هرگاه محمد مرسی در اجلاس شرکت نماید، این اولین بازدید رئیس جمهور مصر بعد از انقلاب اسلامی سال 1979 از ایران خواهد بود. ویکتوریا لولن سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تصمیم برگزاری اجلاس جنبش عدم انسلاک را در تهران زیر سوال قرار داده و میگوید: ما فکر میکنیم این یک انتخاب عجیب است که اجلاس در کجا دایر میشود، خاصتا با در نظر داشت این که چه تعداد از مکلفیت ها یا التزام ملل متحد را ایران برآوردن نساخته و قبول ندارد. ما این نقطه را به کشورهای جنبش عدم انسلاک و به سرمنشی ملل متحد گفتیم و این یک علامت خوبی را نمی فرستد. سرمنشی ملل متحد به صورت رسمی تایید نکرده است که آیا به تهران می رود یا خیر، اما علائمی وجود دارد مبنی بر این که مقامات ایرانی فکر میکنند سرمنشی ملل متحد احتمالاً به تهران سفر نکند. اسرائیل از سرمنشی ملل متحد خواسته است که در این اجلاس شرکت نکند. به گفته اسرائیل، هرگاه بان کی‌مون در اجلاس تهران شرکت کند، معنیش این است که به رژیم ایران مشروعیت میبخشد. علاءالدین بروجردی یک مقام بلندپایه پارلمان ایران در هفته گذشته گفته بود دایر شدن اجلاس این ادعای ایالات متحده آمریکا و اسرائیل را که گفتند یک جبهه متحد جهانی علیه ایران وجود دارد باطل می سازد. اما الکس وطنکا یک متخصص امور ایران در مؤسسه شرق میانه درباره اجلاس کمتر خوشبین است و می گوید: در بهترین حالت این می تواند یک حرکت سیمبولیک باشد و صادقانه که در حال حاضر این صرف برای رژیم ایران کافی است که بگویند آنها می توانند مردم را گرد هم جمع کنند. اما فعالین حقوق بشر تلاش دارند تا توجه اجلاس را به تخطی از حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران معطوف بدارند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنونده عزیز، قبل از اینکه بحث هفته وار در میز مدور رادیو آزادی را بشنوین، همکارم احمد هنایش با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
مقام های ولایت کنر میگویند که شب گذشته بار دیگر بیش از 30 راکت از خاک پاکستان به ولسوالی دانگام این ولایت پرتاب شده است. نفوذ استخبارات خارجی در صفوف نیروهای امنیتی افغان عامل افزایش حملات بر نیروهای ناتو است. پس از جانالان، جوزف دانفورد رهبری ماموریت نظامی را در افغانستان به عهده می گیرد. مقامات دولتی ولایت پروان میگویند یک کاروان نیروهای بین المللی با ماین کنار جاده در این ولایت برخورد کرده، اما تا کنون در مورد تلفات ناشی از این حادثه معلومات در دست نیست. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا میگوید تهدید و یا استفاده سلاح کیمیاوی توسط سوریه کاملا غیر قابل قبول است. منشی عمومی سازمان ملل متحد تصمیم دارد در اجلاس کشورهای غیر منسلک هفته آینده در تهران شرکت کند. و رئیس جمهور مصر پلان دارد تا مسافرت 30 روزه را به ایالات متحده آمریکا آغاز کند.
بحث هفته.
سلام، من جدیو هستم، گرداننده میزه گرده این هفته رادیو آزادی. در این هفته روی دیدار اخیر مقام های امریکایی و پاکستانی در مورد روند صلح افغانستان بحث میکنیم. اخیراً گزارش های نشر شدند که به تاریخ 2 آگوست ظهیرالاسلام رئیس استخبارات پاکستان در واشنگتن با مقام های آن کشور دیدار کرده و امریکا بر پاکستان فشار آورده تا کوشش ها درباره روند صلح افغانستان را شدت بخشد. امریکا از پاکستان خواسته تا طالبان را برای گفتگوهای صلح تشویق کند و این کشور بر پاکستان فشار آورده تا عبدالغنی برادر، معاون سابق ملا محمد عمر رهبر طالبان و دیگر بزرگان طالبان را از زندانهای آن کشور آزاد سازد. گفته می شود که این گفتگوها پیش شرطهای نیز داشتند. آزاد ساختن اسیران و عملیات در دو طرف مرز از شرطهای این گفتگوها گفته شدند، اما برخی از آگاهان به این تلاش ها به دیده شک می نگرند. پرتاب راکت از پاکستان به مناطق سرحدی افغانستان و ایجاد مشکلات ترانزیتی برای تجار افغان از موضوعاتند که شک و تردیدهای را در نزد کارشناسان افغان ایجاد کرده است. این موضوعات را با رمضان بشردوست، یک عضو ولسی جرگه، مولوی شهزاده شاهد، یک عضو شورای عالی صلح، و محمد یونس فکور آگاه افغان به بحث می گیریم. میخوایم میزه با شما آغاز کنم استاد فکور. امریکا و پاکستان، شما هم در جریان هستین یا گزارش هایم وجود داره که روی یک طرح آشتی موقت کار میکنن و گفته میشه که شرط های زیاده هم امریکا به پاکستان گذاشته و بدون شک پاکستان هم به امریکا شرط هایی داشته. به نظر شما این طرح با طرح های گذاشته چی فرق میتونه داشته باشه؟
من فکر میکنم که به هر اندازه که ما به طرف سال 2014 میریم، یک کمی علائم نشان داده میشه از طرف جوانب درگیر در بحران منطقوی و افغانستان و همچنان حرکت های را ما احساس میکنیم، خصوصا در موضع گیری های ایالات متحده امریکا و پاکستان. پاکستان چون بعد از تحمل فشارهای زیاد در نتیجه موضع‌گیری دوگانیش از طرف ایالات متحده امریکا و دنیای غرب و همچنان در اواخر یک کم موضع‌گیری سخت اداره امام، لحن سختی آقای کرزی سبب از این شد که باید پاکستان،
فکر میکنین پاکستان زیر تاثیر این لحن سخت که شما گفتین رفته؟
من تمام همی عوامل را که گفتم، مناسباتشان، فشارهایی که امریکا وارد کرد و همچنان حالات خودشان، پاکستان دو از نظر ما گزینه را پیش روی خود گذاشت، یکی که دوام بده به همی قسم پالیسی درویه خود در مورد جنگ علیه تروریسم و افغانستان و یایی که در ایجا و اوجا علائمی از خود نشان بده که باز در ای بازی یک حرکت نوی را به میان بیاره. ای که ایالات متحده امریکا و غرب علائم را، اشارات را، پیغامهای را داد که ما افغانستان تنها نمیگذاریم و باز طالبان را با قدرت نمیگذاریم که در افغانستان برسه. من فکر میکنم پاکستان در این یک بازی خواست که بعضی انعطافای را به میان بیاره، اما است که با ایالات متحده آمریکا در مورد عملیات مشترک به اون طرف سرحد
دو طرف سرحد
رسید و ای که ما احساس میکنیم که شایدم پاکستان از سیاست عمق استراتژیک خود در استراتژی دکترین استراتژی نظامی خود در مورد افغانستان بگذره. ما فکر میکنم که به خاطر برتری داشتن در آینده افغانستان و منطقه پاکستان امی علائم را از خود نشان داد. پاکستان میگه شرط را گذاشته که اول خب ما علیه طالبای پاکستانی عملیات میکنیم، دوم پاکستان ایالات متحده آمریکا باید ضمانت زیر بکنه سرحدات افغانستان محکم شود تا کسایی که از زیر فشار نظامی ما طرف افغانستان میره. یه چیزی است که حقیقتا ایالات متحده آمریکا و ما افغانا ما را به یک راه بسیار دراز مواجه میسازه که چی قسم ما میتونیم سرحدات محکم کنیم تا طالبای پاکستانی و یا حقانی ای طرف تیر نشه.
پس به نظر شما ای طرح کاملا فرق داره با طرحهای گذشته و ای بار پاکستان میخوای از صادقانه عمل کنه؟
پاکستان به خاطر برتری، حالا شما میبینین که وقتی که ایره اگه ما بازی سیاسی و نظامی ببینیم، پاکستان بعد از فشارهای زیاد به خاطر برتری و یا موقعیت خوب در آینده افغانستان اشغال کردن، این توافقات را با ایالات متحده آمریکا به انجام رساند، با وجود از اینکه او شفایی است، یک قسمت پول گرفت، 1.8 میلیارد دلار وقت به بانکای پاکستان رسید به خاطر همین مسئله. ما میگم که علائم جدیدی است، اما به منظور عزیز که برتری خود نگاه کنه. حالی ای با عمل سنجیده ایالات متحده آمریکا و حکومت افغانستان تعلق داره که چه قسم میتونه ای علائم نوره انکشاف بده، کمک کنه و نگذاره که تنها یک طرفه پاکستان برتری خود به دست بره.
مولوی صاحب شهزاده شاهد، شرطهایی را که امریکا به پاکستان گذاشته که از او جمله گفته طالبان را باید تشویق کنه که به گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان آغاز به کار بکنن و دیگه عملیات مختلف در مورد شبکه حقانی به راه بندازه و همچنان زندانیان طالبان و به خصوص ملا عبدالغنی برادر که در زندان پاکستان است اینا را آزاد کنه. شما مناسب کسی که در شورای عالی صلح کار میکنین، فکر میکنین این شرطها را پاکستان بپذیره؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. از خبرها فعلی معلوم می شود که بین امریکا و پاکستان تفاهمات صورت گرفته. یک دلیل این است که پاکستان اعلان کرده که ما خلاف طالبهای پاکستانی عملیات میکنیم و پاکستان، افغانستان و امریکا که در افغانستان است او سرحدات را مسدود کنه که به او راه فرار نماند. همچنان معلوم میشه که رئیس آیس آی پاکستان در سفر خود با امریکا مجالس گرفته و به یک توافق رسیده، یعنی بین امریکا و پاکستان یک اعتماد نو ایجاد شده. به نظر ما پاکستان که اعلان کرده که ما خلاف یا ضد طالبای پاکستانی عملیات میکنیم، یک علائمی است که او به یک توافق رسیده که خساره یا تکلیف را قبول میکنه. یک کار آسانم نیست.
چطور شما مطمئن هستین که پاکستان ای بار صادق است؟ همین اطمینان شما چگونه است؟ چی سند وجود داره برای اطمینان شما؟
بین پاکستان و امریکا کشمکش بود. پاکستان هم زیر فشار بود که خواسته یا حتی خواسته ناتو امریکا پاکستان قبول کنه. چنانچه فکور سے گفت که پاکستان یک برتری داره یا ثابت کرده که ما توان همکاریم داریم و توان داریم که موانیم ایجاد میکنیم در برای صلح. هفت ما رای راهای ناتو را بند کده. آلی پاکستان در این موقف است که خواستای اوم تا حد قبول شوه و امریکا هم به این نتیجه رسیده که اگر پاکستان صادقانه همکاری نکنه مشکلات ما زیاد میشه. این دلیل است که آلی پاکستان و امریکا به یک توافق رسیده در تفاهمات مشترکن با یک دیگر منظم و منسجم کنه و کار میکنه.
اگر چنین از پاکستان و این دیدار رئیس استخبارات پاکستان با مقامات امریکایی در واشنگتن صورت گرفته، گزارش های وجود داره که صدها راکت به ولایت کنر پرتاب شد. اگر چنین است و اونا میخواین که واقعا تفاهم ایجاد کنن و طالبان تشویق کنن که به مذاکرات صلح با حکومت افغانستان آغاز کنه، پس چرا از طرف دیگه راکت پرتاب میکنه و همچنان مشکلات ترانزیتی را برای تجار افغان افزایش داده؟
ای همه حرکات و اعمال پاکستان به خاطر است که خود را برتر و قویتر در منطقه جلوه میده. در سرحدات کنر و در سرحدات ننگرهار و مفادات دیگم داره. شاید او منطقه کنر و نورستان مناسب تر می شناسه که بعض افراد پاکستانی و افغانی که با یک دیگر همکاری میکنه او را یک جای پیدا میکنه، جای پناه که اگر در پاکستان عملیات میشه که یک جای دیگر بدیل او قرارگاه که او طرف سرحد است در سرحدات کنر و سرحدات نورستان جای بجای کنه. ای یک دلیل است، امکان داره. دیگه او ایتورم شنیده که جامعه جهانی یا مردم کنر میخواه که در کنر یک بند برق جور شود. بسیار زیاد مردم کنر خواستاری بود که بند برق جور شود. پاکستان خلاف اوست. به نظر ما حرکات به یه خاطر ماست که اونجا تشنجات زیاد شوه، جامعه جهانی یا دونر به یه حاضر نشوه که بند برق کنر جور شوه.
پس این نشان نمیده که پاکستان در کارهای خود صادق نیست. از یک طرف میخواید روی طرح جدید کار کنه، از طرف دیگه کنر و نورستان بالاش راکت پرتاب میکنه. چطور شما فکر میکنین که پاکستان صادق است در گفتگوهای
ما؟ خود اینطور نگفتیم که با افغانستان تا چه حد صادق است و همکاری واقع بینانه را مطرح میکنه، مگر مفادات خود است با امریکا. فکر میکنیم که از زور امریکا با امریکا یک جورجاره میکنه، یک تفاهم میکنه، با امریکا صادق است. بعد از این
پس این گفته ها و یا این تبصره ها نشان میده که یکی از شرطای عمده امریکا با پاکستان که گفته طالبان باید تشویق بکنه که در گفتگوی صلح با حکومت افغانستان سهم بگیرن نمیتونه کامیاب شوه.
او خود ادعا میکنه که ما همکاری صادقانه میکنیم و صلح در افغانستان به نفع صلح پاکستان است و اظهارات خود طور میکنه، مگر از عمل معلوم میشه که تعالی در تشویش است. طالبان از دست نمیتا، یک طرف پورا تشویق میکنه با مصالحه خو، از طرف دیگه او طالبا که در محاذ جنگ است، عالم به شدت به جنگ خود به انتحاری ادامه میتا. از یک طرف به او اتهام است که شما همکار طالبا هستی، از طرف دیگه با طالبا میتور یک معامله میکنه که هیچ قابل قبول نیست.
تشکر. آقای بشر دوست، میخوایم از شما سوال داشته باشم. یکی از شرطهای پاکستان به امریکایی بوده که میخوای پس از سال 2014 پاکستان در افغانستان نقش برجسته داشته باشه. داشتن نقش برجسته پاکستان به افغانستان به نظر شما چی مفهومی را میتونه ارائه کنه؟
به نام خداوند بزرگ و به یاد شهدا، در مطبوعات در رسانه ها میگن که آمریکا با پاکستان در حال مذاکره هستن و هر کدامشون شرایط خود میگذارن تا به یک نتیجه برسن، آشتی کنن. این به این معناست که یک ابرقدرتی مثل آمریکا در مقابل یک ابرقدرتی دیگه مثل پاکستان در حال گفتگو هستن و هر کدامشون منافع متضاد خود دارن و هر کدامشون قدرت خونسا کردن قدرت دیگر را دارن. عین صحبتایی که در زمان آمریکا و شوروی میشد. اما پاکستان و آمریکا موش و پلنگ است، مادر و شیر است. اگر مادر شیرخوار مثل آمریکا شیر خود برای طفل پاکستان قطع کنه، امروز اگر دلار آمریکایی در پاکستان قطع شوه، من معتقد هستم که پاکستانی ها در ظرف دو ماه دیگر میخورن. اقتصادش کاملا ورشکست است. بنابراین به نظر من یک اشتباه بسیار غلط است که ما از آشتی بین آمریکا و پاکستان صحبت کنیم، از اینکه پاکستان و آمریکا با هم مذاکره و معامله میکنند تا شرایط هم دیگر را بس کنند و بقبولانند.
اگر چنین است آقای بشر دوست، پس پاکستان چطور جرأت میکنه به آمریکا شرط بگذاره؟
امکان نداره. به خاطر است که من میگم جنگ زرگری است. چیزی که ما در روی صحنه میبینیم، چیزی که در پشت پرده، غیر ممکن است. اصلا همه چیز وحشتناک است در این جنگی که ما میبینیم. پاکستان میگه طالبایی علی حکومت ما مرا تهدید میکنه، حکومت پاکستان از بین میبره. کجاست رهبر طالبان؟ در افغانستان. پاکستان میگه افغانستان میگه که طالبای افغانی ما را تهدید میکنه، حکومت ما را از بین میبره. کجاست رهبر طالبان؟ در پاکستان. رهبر طالبای افغان و هر کدامش هم یک لشکر بسیار بزرگ است. این پول میخواد، این جای میخواد، این سلام میخواد، این امکانات میخواد، این وسیله مخابرات میخواد. چگونه ممکن است که آمریکایی که دنیا را کنترل میکنه او نفهمه که مولا محمد عمر در کجاست؟
پس به نظر شما چگونه بازی است که بار راه میفته و پس از او گزارش های نشر میشه که مذاکرات قطع شد و گفتگوها پایان انجامید؟ این چگونه بازی است که برام افتاد؟
اینمی بازی است که تمام صاحبان فابریکه سلاح آمریکا به این نیاز داره. اینمی بازی است که تمام سران اردوی آمریکا به این نیاز داره. بعد از جنگ سرد اگر تروریسم مطرح نمی بود، القاعده مطرح نمی شد، مردم آمریکا حاضر بودن که به میلیاردها دلار به اردوی خود بودجه بدن، در حالی که تعداد میلیون ها آمریکایی امروز گریسنه است.
اگر فرض کنیم آقای بشار دوست، اگر فرض کنیم که واقعا چنین بوده و پاکستان به آمریکا شرط گذاشته که پس از سال 2014 نقش برازنده یا برجسته باید به افغانستان داشته باشه، در افغانستان داشته باشه، این چه مفهوم را ارائه میکنه؟ اگر فرض کنیم چنین باشه،
اگر فرض کنیم که چنین باشه، من فکر میکنم که یک زمان بود که افغان ها ادعای خط دورنده میکرد. امروز پاکستانی ها ادعای خط کابل میکنن. اونا میگه که ما دورند خود داریم، ما میخوایم کابل داشته باشیم. تمام منافع افغانستان، تمام حرکات افغانستان، تمام کارهای افغانستان باید بر اساس منافع و محور منافع پاکستان حرکت کنه. پاکستان منظور ما هیچ صد و چند میلیون پاکستانی نیست، یک مشت خائن و منافق است که به خود پاکستانی ها ظلم و ستم میکنن، میکشن، شکنجه میکنن، اونا رو گرسنه نگاه میکنن. حتی پولهایی که به میلیون ها دلار کمک شد که دو سال پیش سیل آمده بود، به هزارا مسلمان ها بخانه شد، دو سال میشه که اونا از زیر خیمه نبر آمدن. وقتی ما از افغانستان هم صحبت میکنیم، از افغانستان کیست؟ یک تعداد سران است که کاخ دارن، قصر دارن، بادیگار دارن، زمین ها رو غصب کردن، مردم افغانستان ظلم میکنن، ستم میکنن. اینها هم به نام افغانستان صحبت میکنن، اما اینجا مسئله مردم پاکستان، مردم افغانستان مطرح نیست. جنگ افغانستان به نظر من گاو شیرده است. یک گاو شیر میده برای صاحبان فابریکی سلاح در آمریکا که تصمیم گیرنده واقع است، با کنترل کنندگان وال استریت، برای سران اردوی پاکستان، و همچنین این جنگ به نظر من گاو شیرده است برای سران آیسای.
مگر فکر میکنین امی طرح جدید اما گفتگوها همه چیز و ای که رسانه‌ای شده فقط یک بازی است و بس؟
مگر در طول چند سال گذشته چند بار پاکستان ها در سرحدات ما حمله کرد، در علیه طالبان پاکستانی لشکر کشی کرد؟ مگر پاکستان ها نمیگه که هنوز ما 90,000 اساکیر خود در مرز با افغانستان مستقر کردیم؟ مگر پاکستان ها نمیگه که به اندازه‌ای که ما قربانی در مبارزه با توریست دادیم افغان ها نداده؟
گفتای شما به این معنی است که پاکستان هیچ وقت صادق نبوده و این بار هم صادق نمیتونه باشه؟
مسئله صداقت در سیاست معنا نداره. مسئله صداقت مطرح کردنش معنا داره در پاکستان، در افغانستان. افرادی که قدرت دارن تصمیم میگیرن، اینا بر اساس منافع شخصی خود تصمیم میگیرن. بنابراین منافع شخصی سران پاکستان جنگ است.
تشکر آقای بشار دوست. استاد فکر میخوایم از شما بپرسم که وزارت خارجه افغانستان در می هفته اعلان کرد که حکومت افغانستان و یا افغانستان با تمام گروه های درگیر در جنگ افغانستان مذاکره میکنه. از سوی دیگه امریکا متمایل نیست که با گروه حقانی مذاکره صورت بگیره. فکر نمیکنین خواست حکومت افغانستان و خواست ایالات متحده امریکا باز هم در تضاد واقع میشه و این سبب میشه که این دور مذاکرات هم با مشکل مواجه شوه؟
اصل گپم در اینجا است که پاکستان علاقمند است که به خاطر برتری، حفظ برتری خود در این بازی، ایالات متحده امریکا متحدین افغانستان با حکومت افغانستان و ما جدا بسازه و این جدا ساختنش هم در منافع و اختلافات و تفاوتهایی که سران حکومتی افغانستان با ایالات متحده امریکا و چی دارن از این یک استفاده کنه. مثل همچنین که ما و ایالات متحده امریکا علاقمند به ایست که طالب و پاکستان در بازی خود جدا بسازیم، باز طالبا را از هم جدا بسازیم، اقانی را جدا و چی کویتر جدا بسازیم. این از هر دو طرف جریان داره که پاکستان هم در این دستکم نمی داشته باشه. و یکی که از یک طرف اول وقتی که با ایالات متحده امریکا فشار خود زیاد کرد، راه را بند کرد، پایگاه نظامیش را بند کرد و اختلافات شدید ساخت، با حکومت افغانستان راه صلح و همکاری و برادری را پیش گرفت. و یا شما علی میبینین که میگه دو ماه پیش زمینه را مساعد کردن تا با ملا برادر ملاقات کنه. این در زمانی است که ایالات متحده امریکا و پاکستان شدید در اختلاف بودن، راه بند بود. ایالات متحده امریکا راه اکمالاتی شمال تامین کرد از طرف روسیه. و ایران باز آقای کرزی و سپنتاس در زمان این خبر پخش میکنه، در صورت که چرا دو ماه پیش چرا مردم افغانستان خبر نکردین و این چی بوده؟ این ملاقات مثل که شورای صلح شاهد صاحب ششته امو قاسم یار صاحب گفت که نه ما هیچ خبر نیستیم در این مورد، این شاید ملاقات های تعارفی و انسان دوستانه بوده که یک خبرگیری کنه، یعنی از طریق مسائل صلح در وجه مطرح نشده. چی ضرور؟ این ضرور به این خاطر بود که خبرها و اخبارهای پخش شد که بلکه ایالات متحده امریکا و طالبات باز دوباره بالای زندانیا و اموریایی عسکر خود مذاکره را شروع میکنه. ایجا افغانستان که ما هم این کار کردیم و ایر پاکستان میکنه. وقتی که اوجه زیر فشار آمد میای پیش افغانستان، باز خبرها را پنهان میسازه و در زمانی که با ضرورت باشه ایر افشا میکنه. طبیعیست ما با این باور دارم که آقای کرزی چندان خوشایند نیست برایش که خبر شوه که باز ایالات متحده امریکا و طالبا بالای زندانی های خود مذاکره میکنه، و برای ایالات متحده امریکا هم خوشایند نخواهد بود که خبر نبودن، اما افغانستان با ملا برادر دیده در با وجودی که ملا برادر CIA و ISI در یک عملیات مشترک زندانی ساخته. منظورم در این گپایی است که ما به همین بازی که به خاطر دریافتن برتری پاکستان در منطقه صورت میگیره و ایالات متحده، ما در حقیقت به چشم باز میبینم که این بازی وجود داره. ما پناه به خیالات نمیبرم، امیال ما به این باور دارم ما 3-4 نفر شدیم در مورد یک واقع شاید فکر واحد نداشته باشیم، اما فکر واحد معنای از این است که ما یک جهت شد تشریح میکنم دیگرا. در کل اگر آدم تشریح کنه اینجا بحران هست، جنگ هست، و جنگم به خاطر است که پاکستان، ایالات متحده امریکا قدرت بزرگ آمده، پاکستان نمیگذاره که بدون تامین منافعش در افغانستان یک حکومت بیایه که خودش خود نگاه کنه. و دوم قدرت های منطقوی است که نمیگذاره که ایالات متحده امریکا ایجا اهداف و منافع منطقوی خوده با آرام تامین بکنه. تا ایالات متحده امریکا، پاکستان و افغانستان برای یک رای حل واحد و مشترک همکاری نکنه و روشن ما نفهمیم و نگوییم که پاکستان چی منافع داره و چی خواست از ما داره، و ما در امیل از ای که بازی نو به قسم دیگه شروع میشه میره که ختم شوه و یا به جهت دیگه شرکت کنه، ما افغانا در یک اجماع ملی واقعا خواستای خود مطرح نکنیم که ما از پاکستان چی میخوایم. اگر پاکستان مسئله کشمیره از افغانستان جدا بسازه، اگر پاکستان از عمق استراتژیک خود در افغانستان تیر شود، و اگر پاکستان دشمنای حکومت قانونی افغانستان ایجا نگاه نکنه، ما افغانان میتونیم منافع پاکستان مخالفینش ایجا نگاه نکنیم، علیش عملیات نکنیم، سرحدات تنظیم کنیم کتش. ما فکر میکنیم در امی چند خواستایی هست که پاکستان از ما ایچ نمیشنوه، نه از حکومت ما میشنوه. ما و ایالات متحده امریکا میگیم با پاکستان که تو کمک کوکت ما، او اما اصل درد خود خونه میشه، اویی که ما ایجازند میترسم و اگر این سر ما حمله کنه ما باید به افغانستان پناه ببرم. تو مسئله سرحدات که ما قبول نمی کنی، تو مسئله آب کنه را که ما گپ نمی زنی، تو مسئله ترانزیت که ما با آسیای میانه را داشته باشم و یک حکومت در افغانستان وجود داشته باشه که منافع مشروع ما را تهدید نکنه، و ما افغانا نتانیم بالای از این گپ بزنیم کتشان صرف بگوییم که تو طالب از اون طرف سرحد فشار وارد کو طرف ما روان کو، بنان ای بازی دوام میکنه.
بسیار تشکر مولوی صاحب. شما کسی هستین که در شورای عالی صلح، بازم میخوام تکرار کنم، کار میکنین و از تمام جریانات آگاه هستین. بشار دوست صاحب قسم صحبت کردن که یعنی تمام آنچه که صورت گرفته قبل از این، بعد حالا که صورت میگیره، بعد از این که صورت خواهد گرفت، همه یک بازی هست و فقط مو کمپانی های سلاح آمریکا در اینجا نقش بازی میکنن. آیا واقعا چنین است؟
ما خوب یقین هستیم که ای طورم نیست که صرف بازی باشه. صلح ارزو و ارمان مردم منطقه است، خصوصا مردم افغانستان. هر کس و هر حکومت و هر قوت که با خواسته و با ارمانهای مردم بازی میکنه و خود با شکست مواجه میشه، او ارزو و او ارمان که مردم افغانستان، مردم پاکستان یا دیگه مردم صلح‌خواه میخواه، او بجای یک حقیقت است، یک امر واقعی است.
یک چیز واضح است که مردم افغانستان هم صلح میخواین، اما اگر واقعا بازی در کار باشه، این صلح چگونه میتونه بیایه؟
یک امر طبیعی است که تا 2014 که اعلان شده که قوای خارجی از افغانستان میره، پاکستان هم کوشش میکنه که با هدف خود میرسه، امریکا هم تف و تلاش میکنه که به صلح ایجریان منتج شوه و از افغانستان، از منطقه به شکل ابرومندانه میره. ما هم حق داریم که حقوق خود، منافع خود در این جریان که رقابت شدت پیدا میکنه، به خاطر صلح شدت پیدا میکنه، به خاطر جنگ رقابت سیاسی در ایام، یعنی تعلق داره به ذکاوت، به فراست حکومت افغانستان، به ذکاوت، به فراست و قابلیت و لیاقت مردم افغانستان که چطور وحدت خود تامین میکنه. با یک صدا، با یک ندا میخواهی که ما منافع افغانستان را میخواهیم. در مقابل هر خارجی، اگر از پاکستان باشه، از جای دیگه باشه، مردم افغانستان استقلال میخواه، امن میخواه، صلح میخواه. هر و حکومت یا شخص یا حزب یا یک سیاست مدار کامیاب است که همراه مردم خود باشه.
بسیار تشکر. آقای بشار دوست، میخوایم از شما بپرسم، خب در حالی که شما ایره بازی میخوانین، اما اگر فرض کنیم که چنین تلاشای ای بار واقعا صورت گرفته باشه و قرار باشه که امریکا و پاکستان ای بار واقعا به خاطر صلح افغانستان کار کنن، وزارت خارجه افغانستان گفته که با تمام گروه ها حکومت افغانستان حاضر است صحبت کنه و یا صحبت میکنه، خب در این بخش باز شرطای مانده اونا باید خواسته افغانستان را بپذیرن، اما امریکا گروه حقانی را مجزا از این مذاکرات دانسته. فکر نمیکنین این دو خواست در تضاد واقع شده و این میتونه مشکلات را در این مذاکرات خلق کنه که بازم به گفته شما این مذاکرات به یک بازی تبدیل شود؟
نقطه اول، اگر ما آب هلمند به ایران بدهیم، آب کنه را به پاکستان بدهیم، زمرد به چین بدهیم، یورانیوم به امریکا بدهیم، ما رو هیچ کس غرض ندارد. اما ما چی میشیم؟ افغانستان با شهامت، با عزت و با کرامت و خون احمدشاه بابا و میرویس نیکه و امان الله و میر مسجد خان و عبدالوکیل نورستانی اینا کجا میشه؟ نقطه دوم، شما ببینین، من که وقتی میگم بازیست، گروه حقانی رئیسش میگه، رهبرش میگه، میگه ما جز طالبان هستیم، رهبر ما ملا عمر است، امیرالمومنین ماست. کدام حمله رو دیده باشین که حقانی به عهده گرفته باشه؟ گروه حقانی بازیست که آمریکا میسازه، خود اونا اعلان میکنه که ما جز طالب هستیم، ما پیرو طالب هستیم، چیزی که طالبات اسم میگیرن ما او را عملی میکنیم. تمام کنگره آمریکا امروز سیاستمدارش تلاش میکنه که گروه حقانی در لیست سیاه بیاد، اما گروه طالبان در لیستشان نیست و نه قرار نداده. از طرف دیگه حکومت افغانستان عامل جنگ است. بیایم شفشف نگیم، شفتالو بگیم، ملاس محمد عمر میگه من امیر المومنین هستم، نه تنها پادشاه افغانستان بلکه پادشاه دنیا هستم. کرزای میگه که نه، من پادشاه افغانستان هستم. بنابراین متاسفانه ما یک چوکی داریم، دو تا پادشاه داریم. از طرف دیگه ملا محمد عمر با کی در جنگ است؟ با کسایی در جنگ است که بسطها طالبان کشته و ملا عمر قدرت از اینا گرفته بود، اینا فراری بودن، در ایران بودن، در پاکستان بودن، در اروپا بودن، در آمریکا بودن. اینا دوباره در سال 2001 آمد، اما چوکیای گرفتن که اون چوکیای قبلا اینا رو از اونجا از بین برده بودن. بنابراین این جنگ بین طالبان و سران مجاهدین و سران سرخ و سبز که با هم یک اتحاد ساختن و طالبان، این جنگ است که از سال 1994 شروع شد. بنابراین این یک جنگ قدرت است. تا زمانی که جنگ قدرت باشه این حل نمیشه. بخاطر است که من میگم افغانستان و پاکستان و آمریکا امروز قربانی منافع یک گروپی است که منافع مردم چی افغانستان چی آمریکا چی پاکستان دو مفهوم نداره.
تشکر. ما را از اخبار محل و منطقه‌تان با خبر سازید.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را بر رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 بر رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت مخابراتی اتصالات برای خبرنگار.